با سلام به مخاطبین عزیز پادکست اشاره. در بخش اول مروری بر تاریخ پزشکی معاصر ایران داشتیم. با دارالفنون آغاز کردیم، از اقدامات امیرکبیر گفتیم و با اساتید اروپایی مدرسه و رشته‌های تحصیلی اون آشنا شدیم. در این بخش یا بخش دوم با اسامی اساتید و مدرسین دارالفنون آشنا خواهیم شد و همچنین اطلاعات مفیدی رو از مدرسه طب با شما در میون خواهیم گذاشت. صورت اسامی معلمان دوره اول دارالفنون: بارون گومونز اتریشی، معلم پیاده نظام و مشاور امیر در اصلاح نظام که به مدت 2 سال به ایران آمده بود. میتراتسوی ایتالیایی، مربی سپاه و معلم نظام و فن آرایش لشکر که 30 نفر شاگرد داشت. رزیز اتریشی، معلم توپخانه و ریاضیات و تاریخ نظامی. نمیروی اتریشی، معلم سوار نظام و مربی سپاه. زاتی اتریشی، مهندس نظام و معلم ریاضیات. بوهلر فرانسوی، معلم ریاضیات و نقشه کشی. کارنوتای اتریشی، معلم معدنشناسی. فکتی ایتالیایی، معلم فیزیک و شیمی و دواسازی. دکتر پولاک اتریشی، معلم طب و جراحی و کهالی. دکتر شلیمر هلندی، معلم طب و کهالی. ریشارد خان فرانسوی، معلم زبان فرانسه. و کارلیژوی ایتالیایی، معلم نقاشی. و اما صورت اسامی معلمان ایرانی در دوره‌های بعد: میرزا ملکم خان، معلم حساب و هندسه و جغرافیا. میرزا سید علی، معلم طب ایرانی بود که نزد دکتر کلوکه و دکتر پولاک طب فرنگی آموخته بود. میرزا احمد طبیب کاشانی، او نیز معلم طب قدیمی ایرانی بود. شیخ محمد صالح اصفهانی، معلم زبان فارسی و عربی بود و سمت پیشنمازی مدرسه را نیز بر عهده داشت. به علاوه سید جواد کار گفتن اذان و اقامه را بر عهده داشت و علی قلی خان، پسر رضا قلی خان هدایت که خود از دانش آموزان کلاس توپخانه بود، به عنوان کتابدار و آجودان مدرسه انتخاب شد و میرزا محرم نیز به جهت ارتباط با معلمین اروپا به سمت مترجم آنها انتخاب گردید. در این حال فراشان مدرسه جزء دستگاه حاجب الدوله فراش باشی قرار داشتند. دانش آموزان هر رشته دارای کلاس های مخصوص به خود بوده و به همان رشته و کلاس خوانده می شدند. مانند اتاق شیمی، اتاق مهندسی، اتاق طب و از این قبیل. بخشی از گزارش عملکرد مدرسه دارالفنون در آغاز کار: مدرسه دارالفنون که حسب الامر اقدس پادشاهی در ارک مبارکه سلطانی ساخته شده و معلمین اتریشی و غیره اطفال شاهزادگان عظام و امرا و خوانین را در آنجا تعلیم می‌دهند، در این اوقات کمال انتظام را به هم رسانیده و ترقیات کلی به جهت متعلمین حاصل گردیده است، به طوری که در زمان اندک مانند کسانی که سالها کار کرده باشند، هر یک در صورتی در هر فنی که تعلیم گرفته از کمال مهارت برخوردار شده است و از 2 ماه قبل از سال سیچخانیل که اول بنای مدرسه مزبوره بود شروع به کار کرده است. مدرسه طب. معلم علم طب و جراحی عالیجاه موسی و پولاک اتریشی و مترجم او محمد حسن خان قاجار است. 20 نفر شاگردان اوست و در کمال نظم و خوبی تحصیل می نمودند تا اینکه علم تشریح را که در سایر مدارس دول خارجه از قرار تقریر معلم در یک سال تحصیل می نمایند در 3 ماه فارغ شدند و بعد از آن شروع به علم معرفت ادویه و اسباب و علامات معالجه نموده، اکنون به مقامی رسیدند که معلم ایشان قرار داده که هر وقت در شهر معالجه قریبی از قطع و کسر و سایر اعمال جراحی رخ داد، 2 نفر از شاگردان قابل صاحب نشان و 3 نفر از سایرین همراه خود میبرند و به ایشان میآموزد که در کار خود مهارت کامل به هم برساند. معلم علم طبیعی و دواسازی عالیجاه موسی و فکتی و مترجم اونیز میرزا رضاست. شاگردان مشارون الی 7 نفرند و در علم خود کمال سعی نموده و خوب ترقی کردند، چنان که در امتحان اول 2 نفر آنها صاحب نشان شدند. تحصیل در مدرسه طب دارالفنون. کسانی که وارد دارالفنون می شدند با آنکه بعضی قبلاً تحصیلات عمیقی داشتند، مازالک تحصیل برایشان سهل و آسان نبود و به خصوص در رشته طب، چون علومی تدریس می شد که در ایران سابقه نداشت، غالباً معلم و شاگرد هر دو در زحمت بودند و تنها علاقه شاگرد به تعلیم و معلم به آموختن بوده که مدرسه اطبای شایسته ای را بیرون می داده است. دکتر شلیمر در این باره می نویسد: این شاگردان به درس خواندن جدی که لازمه ورود به دوره طب است خیلی کم عادت کردند. غالبا فقط خواندن و نوشتن فارسی را دانسته و مختصر اطلاعاتی نیز از صرف و نحو عربی دارند و معلوماتی را که در دنیای متمدن امروز برای شروع طب لازم است فاقد می باشند. مازالک نومید نباید بود. در زمان حاضر باید قناعت به تربیت اطبای پراتیسیان نمود که فقط بتوانند به طور اجمال امراض را با علائم مختص تشخیص دهند و بیماران را با داروهایی که معروف ترین پروفسورهای کشورهای متمدن مفید دانستند معالجه کنند. در جراحی نیز از تشریح موضعی آنقدر اطلاع داشته باشند که بتوانند اعمال جراحی بی خطر را انجام داده و پانسمان نمایند. در هر حال معلمین اروپایی با نقشه محدودی که برای آنها کشیدند متوقف نشده و دست به تألیفاتی زدند. اکنون از پرتو دارالفنون تمام شهرهای بزرگ ایران دارای اطبای پراتیسیان ایرانی جوان می باشند که کم و بیش با ترقیات طب اروپایی معاصر آشنا شدند. امید است شکاف موجود به وسیله دولت ایران پر شده و ترتیبی اتخاذ گردد که بعداً محصلینی که وارد می شوند قبلاً معلومات مقدماتی لازم را کسب کرده باشند. پایان سخن دکتر شلیمر. تحصیل در رشته طب 7 سال طول می کشید ولی بعداً به 5 سال تقلیل یافت. تعلیم و فراگیری محصلین بدین صورت بوده که قسمت‌های عملی را در مطب پزشکان معروف و معلمین مدرسه می‌دیده و حتی با آنها به عیادت بیماران نیز می‌رفتند تا به رموز حرفه طبابت آشنا شوند. گاهی برخی بیماران صعب العلاج را برای معالجه به مدرسه می‌فرستادند. بعضی از دستگاه‌های مربوط به فیزیولوژی مثل اسباب ثبت نبض و برخی نقشه های طبی و اسکلت انسانی و مجسمه تشریحی عضلات از فرنگستان برای شاگردان تهیه شده بود. اولین کالبدگشایی در ایران به وسیله دکتر پولاک اتریشی به سال 1854 میلادی روی جنازه یک نفر اروپایی که مظنون به مرگ بر اثر جنایتی بود انجام گرفت. علم شیمی که تا آن روز به شکل کیمیاگری در افواه شناخته میشد به صورت واقعی خود معرفی گردید و برای نخستین بار برخی تجزیه ها و امتحانات شیمیایی به ایرانیان نشان داده شد. شاه به مدرسه می رفت و داروسازی عملی شاگردان را دیده خوشبخت می شد و انعام و جایزه می داد. در سال 1290 قمری که ناصرالدین شاه از مسافرت فرنگستان مراجعت نمود، دستور داد به سبک اروپا بیمارستانی بنا و ایجاد نمایند. برای اولین بار مریضخانه دولتی یا همان بیمارستان ابن سینا توسط ناظم الاطباء علی اکبر خان که خود تا سال 1298 قمری ریاست آن را داشت برای کارآموزی محصلین طب تأسیس کردید و گزارشات مریضخانه مستقیماً به عرض شاه می رسید. لازم به ذکر است که فارغ التحصیلان طب دارالفنون از عنوان دکتر استفاده نمی کردند و این عنوان مخصوص اطبایی بود که در فرنگستان تحصیلات خود را تکمیل و در آنجا به مقام دکتری نائل شده بودند. کلمه دکتر را هم برخلاف امروز همیشه بعد از اسم شخص ذکر می کردند، مثل رضا دکتر. و اما در قسمت سوم این برنامه اطلاعاتی رو در خصوص نخستین فرنگ رفتگان دارالفنون در اختیار شما شنوندگان عزیز پادکست اشاره قرار خواهیم داد.